ساعت 20 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. نایب رئیس مجلس میگوید دولت برای پرداخت 100 هزار تومان کمک ماهانه به یک سوم جامعه باید مجوز قوه مقننه را دریافت کند. قیمت لاستیک ماشین‌های سواری 50% و قیمت برخی از فرآورده‌های لبنی 40% افزایش یافت. و وزیر خارجه بحرین به اسرائیل سفر کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فر هستم. نایب رئیس اول مجلس روز چهارشنبه گفت دولت برای اختصاص ماهانه 100 هزار تومان به یک سوم جامعه باید مجوز مجلس را دریافت کند. به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسین قاضی زاده هاشمی که در واکنش به سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره پرداخت ماهانه 100 هزار تومان به یک سوم جامعه سخن می گفت، افزود مجلس از اصل این عمل استقبال می کند، اما سؤال این است که منبع مالی و اختیار قانونی برای این اقدام کجاست؟ او گفت منابع مالی باید در حد سقف بودجه و مبنی بر احکام بودجه باشد. حسن روحانی صبح روز چهارشنبه گفته بود مشمولان این کمک مالی در ماهای آذر، دی، بهمن و اسفند ماهانه 100 هزار تومان دریافت خواهند کرد. این کمک مالی برای کسانی است که حقوق ثابت دریافت نمی کنند و باید از طریق کسب و کار و ارائه خدمات درآمد کسب کنند. شدیدترین محدودیت‌های کرونایی از روز شنبه در 150 شهر ایران اجرا می شود و تمام فعالیت‌های غیر ضروری به مدت 2 هفته متوقف خواهد شد. گزارش‌ها از ایران حاکی از افزایش قیمت 50% لاستیک ماشین‌های سواری و 40% برخی از فرآورده‌های لبنی از روز چهارشنبه است. انجمن صنفی صنعت تایر ایران در نامه‌ای به شرکت‌های عضو این انجمن از افزایش 50% نرخ لاستیک‌های سواری خبر داد. همچنین محمد رضا بنی تبا سخنگوی انجمن لبنی ایران از افزایش 40% نرخ مصوب برخی از فرآورده‌های لبنی در پی توافق مسئولان ستاد تنظیم بازار خبر داد. به گفته او قیمت ماست، شیر و کره حیوانی از جمله محصولات لبنی هستند که به گفته آنها افزایش یافته است. در سالیان اخیر افزایش قیمت‌ها انتقادهای شدیدی را در شبکه‌های اجتماعی و از سوی تشکل‌های صنفی شماری از اقتصاددانان و نمایندگان مجلس در پی داشته است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه گفت جمهوری اسلامی تاکنون اطلاعات معتبری درباره آثار ذرات اورانیوم کشف شده در 2 سایت خود ارائه نداده است.
This issue has been ongoing for quite a while already. You can even, depending on the metrics you want to choose, it's almost 2 years since the
رافائل گروسی مدیر کل آژانس درباره این 2 سایت که نام یکی از آنها ترقوزآباد ذکر شده گفت این مسئله حدود 2 سال است که ادامه دارد و افزود آخرین اطلاعاتی که از آنها گرفتیم از نظر فنی باورپذیر نبود. آقای گروسی در اظهارات خود خطاب به 35 کشور عضو شورای اهگو کام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرد که آنچه مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند از دیدگاه فنی قابل قبول نیست و باید در این باره توضیح دهند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مدت‌ها پیش خواستار بازرسی از 2 محل در حومه شهرهای تهران و اصفهان بوده و گفته است احتمال دارد در این 2 سایت در اوایل دهه 2000 میلادی فعالیت‌های انجام شده باشد که تهران درباره آنها گزارش نداده بوده است. وضعیت حقوق بشر در ایران عنوان پیشنویس قطعنامه‌ای درباره عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی در این باره است که امروز در مجمع عمومی سازمان ملل به رأی گذاشته خواهد شد. جزئیات بیشتر را در گزارش مهتاب وحیدی راد بشنوید.
سال هاست که عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر مورد انتقاد جامعه جهانی است، تا جایی که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم در مورد آن بحث می‌شود. امسال هم مانند سال‌های گذشته قرار است پیشنویس قطعنامه‌ای در مورد کارنامه حقوق بشری مقام‌های ایران در مجمع عمومی سازمان ملل به رأی گذاشته شود. پیشنویسی که احتمال می‌رود با اکثریت آرا به تصویب برسد. در پیشنویس این قطعنامه از مواردی همچون کاهش تعداد اعدام‌ها، تصویب قانونی برای حمایت از افراد دارای معلولیت، اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و ادامه گفتگوهای مقام‌های جمهوری اسلامی با شورای حقوق بشر و گزارشگر ویژه سازمان ملل استقبال شده. اما همزمان این پیشنویس حاوی انتقادهایی است. استفاده از مجازات اعدام در صدر این انتقاد هاست، به ویژه اعدام هایی که مبنای آنها اعتراف های اجباری است و همینطور اعدام مجرمان نوجوان، افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتند، مواردی که تأکید شده ناقض تعهدات بین المللی ایران است. در این پیشنویس همچنین از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته شده که اعمال خشونت و شکنجه، رفتارهای غیر انسانی و آزار و اذیت در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها را بررسی کنند. پیشنویس قطعنامه سازمان ملل همچنین خواستار برگزاری روند دادرسی عادلانه برای متهمان است و آزادی همه افرادی که بر اساس قوانین جهانی بازداشتشان خودسرانه بوده. برابری برای زنان، رفع تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی، رعایت حق آزادی بیان و عقیده، احترام به حق برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز، رسیدگی به وضعیت زندان‌ها در شرایط شیوع ویروس کرونا و بررسی دعاوی خانواده‌های قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه پاسداران از دیگر موارد ذکر شده است. پیش از تهیه پیشنویس قطعنامه سازمان ملل، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل و جاوید رحمان، گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشر در ایران هم در گزارش‌هایی با انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی را به نقض گسترده حقوق شهروندان متهم کردند و از آنان خواستار تعامل بیشتر با سازوکارهای بین‌المللی شدند. از دیگر مواردی که اخیراً در این قبیل گزارش‌ها به آن توجه شده، سرکوب بی سابقه و خونین اعتراض‌های آبان 98 و کشتار معترضان و فشار بر خانواده‌های قربانیان است. پیشنویس قطعنامه جدید سازمان ملل بر اساس این گزارش‌ها تهیه شده. مقام‌های جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته قطعنامه‌های سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را همواره مقرضانه، بی‌اعتبار و با اهداف سیاسی توصیف کردند.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. با گذشت یک هفته از امضای توافقنامه سه جانبه با آذربایجان و ارمنستان، رئیس جمهوری روسیه اذعان کرد مسائل بسیاری باقی مانده که باید طی مذاکرات آتی حل و فصل شود. چهارشنبه دیپلمات‌های روس برای آمریکا و فرانسه که همراه با روسیه میانجیگران اصلی بین‌المللی بحران قره‌باغ هستند، مفاد این توافق را شرح خواهند داد. این توافق در ایران هم نگرانی‌هایی برانگیخته است. بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
بامداد 10 نوامبر 20 آبان ماه رهبران روسیه، آذربایجان و ارمنستان با امضای توافقنامه‌ای به جنگ 44 روزه پایان دادند. بر اساس این توافق، آذربایجان استان‌های هممرز با ایران که پیشتر در دست ارمنستان بود و سایر مناطقی که در جریان نبردهای اخیر تصرف کرده نگه می‌دارد و ارمنستان موظف است طبق زمان‌بندی مشخص سایر بخش‌هایی که پس از فروپاشی اتحاد شوروی اشغال کرده بود را به آذربایجان بازپس دهد. نیروهای حافظ صلح روسیه در بخش‌هایی که جمهوری خودخوانده قره‌باغ تا کنون حفظ کرده، دالان لاچین که این منطقه را به ارمنستان متصل می‌کند و همچنین دلان ترابری که مطابق توافق اخیر آذربایجان را از طریق ارمنستان به نخجوان وصل می‌کند، مستقر خواهند بود. روسیه با ترکیه نیز توافق ایجاد مرکز نظارت بر آتش‌بس را امضا کرد، اما اختلاف‌ها بین دو کشور همچنان پابرجاست. سه‌شنبه پارلمان ترکیه قانون اعزام نظامیان به آذربایجان را تصویب کرد. همان روز رئیس جمهور روسیه گفت که از همتای ترک خود درخواست کرده از اعزام نظامیان ترکیه به قره‌باغ صرف نظر کند. ولادیمیر پوتین سه‌شنبه در مصاحبه اذعان کرد توافق صلح قره‌باغ در بحبوحه جنگ حاصل شده و بسیاری از سوالات را بی‌پاسخ گذاشته.
То, что прекратились боевые действия, и то, что вот очень важно.
مهمترین دستاورد توقف درگیری هاست. این که درباره احیای ارتباطات حمل و نقل و مناسبات اقتصادی توافق شده دارای اهمیت بسیاری است. این تحولات زمینه مثبت برای یافتن راه حل سایر مسائل اهم از تعیین موقعیت حقوقی قره‌باغ و عادی سازی آتی روابط را فراهم می آورد.
نرمالیزاسیون اتناشنی نا دلیتلنوی پرسپکتیو.
بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه چهارشنبه در مسکو دیپلمات‌های روسیه، فرانسه و آمریکا، کشورهایی که ریاست گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا برای حل بحران قره‌باغ را بر عهده دارند، ریزنی کردند. اخیراً وزیران خارجه آمریکا و فرانسه از روسیه خواستند به سوالات متعدد درباره توافق صلح با آذربایجان و ارمنستان و به ویژه نقش ترکیه در جریان جنگ اخیر و عملیات صلح‌بانی برای پایان دادن به آن توضیح دهد. برخی از مفاد این توافق در ایران نیز نگرانی‌های برانگیخته. یوری ماواشف، کارشناس مسائل قفقاز، این نگرانی‌ها را بی اساس نمی‌داند.
مطابق توافق اخیر، ترکیه به دریای خزر دسترسی پیدا می‌کند. ترکیه مرز کوتاهی با نخجوان دارد و از طریق نخجوان با استفاده از دالانی که از خاک ارمنستان به آذربایجان می‌رسد، راه ارتباطی ترکیه به قفقاز، دریای خزر و آسیای مرکزی فراهم شده. و از آنجا که ترکیه دارای قوی‌ترین اقتصاد بین کشورهای منطقه است، بر رقابت‌های اقتصادی افزوده خواهد شد. بدیهی است که با برقراری مسیر ترانزیت با نخجوان از طریق ارمنستان، باکو و آنکارا نیازی به استفاده از ایران نخواهند داشت و تهران موقعیت انحصاری خود به عنوان پل ارتباطی بین آذربایجان با نخجوان و ترکیه را از دست خواهد داد. ترانزیت گاز آذربایجان به نخجوان متوقف خواهد شد و حق و زحمه‌ای که ایران می‌گرفت به بودجه این کشور واریز نمی‌شود. اما مهمترین نگرانی ناشی از بی‌اطلاعی از مسیری است که دالان ارتباطی نخجوان با آذربایجان از آن عبور خواهد کرد. زیرا اگر این دالان به موازات مرز جنوبی ارمنستان کشیده شود، نه تنها ایران مرز و راه تجاری با ارمنستان، بلکه مسیر ارتباطی با اروپا که از طریق ارمنستان و گرجستان می‌گذرد را از دست خواهد داد. و این تحول ورق برد برای ترکیه است که تنها مسیر ارتباطی ایران با اروپا خواهد شد. این مسئله بسیار حساس است و حل آن به مهارت دیپلماتیک ایران بستگی خواهد داشت.
مسئولین ایرانی نگرانی ها نسبت به توافق سه جانبه قره‌باغ را بی اساس خواندند. شنبه عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، که ماه گذشته به عنوان فرستاده ویژه رئیس جمهور طرح پیشنهادی تهران در رابطه با قره‌باغ را به باکو، ایروان، مسکو و آنکارا ارائه کرده بود، ادعای از دست رفتن مرز ایران و ارمنستان پس از توافق اخیر صلح قره‌باغ را غلط و جعلی خواند. دوشنبه سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، نیز اعلام کرد مرزهای جغرافیایی منطقه هیچ تغییری نکرده و نخواهد کرد. او گفت بخش‌های مهم طرح تهران با توافق آذربایجان، ارمنستان و روسیه مطابقت دارد و به حل و فصل دیپلماتیک این مناقشه بسیار خوشبین هستیم. آن رئیسکه، رادیو فردا.
ادامه خبرها. عبداللطیف رشید از زیانی، وزیر خارجه بحرین، روز چهارشنبه در نخستین سفر رسمیش وارد اسرائیل شد. این سفر دو ماه پس از امضای توافق سیاسی بحرین و اسرائیل برای عادی‌سازی روابط انجام شده است. آقای عزیزیانی که توافق سیاسی بحرین با اسرائیل را در واشنگتن امضا کرده بود، همراه با یک هیئت ارشد 25 نفر از مقام‌های این کشور، از جمله وزیران صنعت و تجارت و جهانگردی، به اسرائیل رفت. قرار است مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز با عبداللطیف عزیزیانی و گابی اشکنازی، وزیر خارجه اسرائیل، در اورشلیم، بیت المقدس، دیدار کند. بحرین چهارمین کشور در خاورمیانه است که پس از مصر، اردن و امارات متحده عربی عادی‌سازی رابطه با اسرائیل را پذیرفته است. عادی‌سازی رابطه این کشورها با اسرائیل انتقاد تشکیلات خودگردان فلسطین را به همراه داشت. به این ترتیب میرسیم به ساعت 25 دقیقه به وقت تهران و پایان این بخش خبری رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرشد قاسمفر در این بخش همراه بودید. برای شما آرزوی لحظاتی آرام و سرشار از تندرستی دارم.